خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حضور مردم در انتخابات فردا. هفتم سرطان سال 1360 یکی از مقاطع حساس تاریخی پس از انقلاب اسلامی است. هفتم سرطان 1360 بر اثر انفجار یک بمب نیرومند در مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران، آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی رحمت الله علیه به شهادت رسیدند. آیت الله سید محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از 70 نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی از جمله 4 وزیر، چند معاون وزیر، 27 نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اهمیت و جایگاه شهدای هفتم سرطان تاکید کردند. شهدای این حادثه جزو بهترین و برجسته ترین عناصر نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بودند و یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد. اما مناسبت دیگر امروز این که 40 روز از شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محبوب ایران و همراهان گرامی ایشان می‌گذرد. 40مین روز شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش با شهادت آیت الله بهشتی و یارانش همزمان است. شهادت آیت الله رئیسی باعث شد تا انتخابات زود هنگام در ایران برگزار شود، آن هم در حالی که کشور در شوک از دست دادن رئیس جمهور شهید بود. با این شرایط هیچ خللی در اداره کشور ایجاد نشد و تمام دستگاه‌های مرتبط با امر انتخابات زمینه‌های برگزاری انتخابات را فراهم کردند تا هرچه سریع‌تر رئیس قوه مجریه مشخص شود و اکنون فردا جمعه 8 سرطان رأس ساعت 8 صبح انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار می‌شود، انتخاباتی که برگ جدیدی را در تاریخ کشور ورق خواهد زد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستان در مورد اهمیت برگزاری انتخابات فردا میگوید:
برگزاری انتخابات با اینکه خب رئیس جمهور و وزیر خارجه و چند تا شخصیت مؤثر در نظام در یک حادثه آنی و ناگهانی جانهای شیرینشون را از دست میدن و درجه رفیع شهادت میرسن، خب در هر کشوری شوک آور هست، ولی اینکه خللی در خدمات رسانی حکومت نه در داخل و نه در خارج ایجاد نمیشه و سیاست ها و برنامه ها به روال عادی خود ادامه داره نشانگر استحکام نظام هست. البته خب شما میدارین جمهوری اسلامی ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز ساختارها به خوبی شکل نگرفته بود شاید حوادث اینچنینی و تلختر از این هم بود. گاهی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و کابینه، رئیس جمهور، نخست وزیر به شهادت رسیدن و در حالی که جنگ ایران و عراق هم جریان داشت خللی بر عزم ملت ایران و حاکمیت به وجود نیامد. الان که وضعیت خیلی متفاوت تر از قبل هست، امروز مردم سالاری دینی نهادینه شده در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای قانونی استحکام به مراتب بیش از گذشته رو دارد، لذا این برگزاری این انتخابات طبق قانون بدون تأخیر برگزار شدن و بدون اخلال در خدمات رسانی تأکید میکنم که نشانه استحکام و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مردم ایران فردا باید با حماسه همدلی و مشارکت گسترده در پای صندوق‌های رأی فرد توانمند، لایق و کاردان را روانه پاستور کنند تا پشتوانه برای حمایت از دولت و اقتدار نظام اسلامی باشد. انتخابات نماد مردم سالاری دینی، تبلور شور و شعور مردم در حمایت از نظام است و مردم با عنایت به لزوم حضور پرشور برای تجدید عهد با آرمانهای امام راحل، شهدا و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات فردا با عزمی راسخ و شکوهی تماشایی حاضر خواهند شد. مردم باز هم پای این نظام و آرمانهای والای انقلاب، شهدا و امام شهدا هستند و سرزمین خود را تنها نخواهند گذاشت.
با این سوال به سراغ مردم رفتیم.
حاضرین بیان؟
بله حتما، از قبلم خودمون رو آماده کردیم.
100% شرکت میکنیم.
100%
حتما، وظیفه ملی ما هست.
پاسخی که دلیل هم داشت.
این یک وظیفه شرعی است.
با اومدن در انتخابات انشالله بدین رای رئیس جمهور شهید باید ادامه بدید.
برای داشتن آینده بهتر برای هممون، برای بچه‌هامون.
از شهرهای مرزی کشور
ما مردم شینان شهرستان مرزی هیرمند در امتداد دولت شهید رئیسی در انتخابات شرکت میکنیم.
تا نقاط دیگر ایران مردم برای کشورشان برنامه دارند.
رئیس جمهور اصلح و قوی انتخاب بشه تا بتونه بیشتر به مردم خدمت بکنه.
با حضور حد اکثری برای همه سلیقا، فقط دشمن شاد نشیم.
این نوع یک نوع اتحاد هست که باعث میشه که عالم، مسلمانان عالم هم از اینها درس بگیرن
و با هر شغل، گویش و لهجه دیگران را هم دعوت میکنن.
اشته تیر هنیم پای صندوقای رای انشالله رای دنیم.
و حضور منده بید بخطری وی که تاوی دشمنان اسلام شعر بکن.
زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما برای انتخابات فردا مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعلام کرد بیش از 500 خبرنگار از 150 رسانه خارجی مقیم و غیر مقیم وابسته به 31 کشور جهان با حضور در ایران 14th انتخابات ریاست جمهوری ایران را پوشش میدانی می‌دهند. در همین حال محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات ایران در گفتگو با برنامه سلام خبرنگار در تلویزیون ایران گفت در کل کشور 58,640 شعبه اخذ رای پیش بینی شده.
دیگه برگزاری انتخابات در سراسر کشور در همه شعب با تعداد شعبی که در
شعبه؟
کل کشور داریم 58,640 شعبه هست. شعبه شهری ما 24,522 شعبه، شعبه روستایی ما 24,118، شعبه ثابت ما 43,425 و شعبه سیار ما 15,215 شعبه هست که خب شعبه خارج از کشور هم داریم با همکاری وزارت امور خارجه.
ما در چند کشور، چون این تفاوت اصلی انتخابات ریاست جمهوری بله. سایر انتخابات ها هستش و اونم اینه که این انتخابات در سایر بله. کشورها هم برگزار میشه، صندوق ها میره، ایرانیان خارج از کشور میتونن مشارکت بفرمایند. بله. میفرمایید که توی چه بله. کشورهایی؟
بر اساس آنچه که وزارت امور خارجه تدارک دیده ما حدود 100 کشور شعبه داریم، چیزی حدود بیش از 340 شعبه خارج از کشور طراحی شده.
در همین حال امیر شجاعان رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت داخله ایران هم گفت مهمترین موضوعی که در نظر داریم احراز هویت رای دهندگان و تجمیع آرا است. وی گفت در این راستا شعب اخذ رای را مجهز میکنیم.
برنامه‌ریزی لازم را انجام دادیم. تمام شعب اخذ رای را مجهز به تجهیزات احراز هویت خواهیم کرد. برای این موضوع این تجهیزات آماده سازی شده با همکارانمون در مجموعه شورای محترم نگهبان. دستگاه ها قلم شده و الان ارسال شده برای تمامی استان ها و شهرستان ها و ما کار پیکربندی یا آماده سازی این تجهیزات رو برای توزیع در روز جمعه آغاز کردیم. در عملیات پیکربندی در واقع ما هر تجهیزی رو اختصاص میدیم به یک شعبه مشخص که تعریف شده است. یعنی ما در قریب 59,000 شعبه باید این تجهیزات توزیع شود که این کار در روز اخذ رای در صبح اول وقت انجام خواهد شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده و ممنون که نشرات رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه صدای کتاب باشین به مدت 15 دقیقه.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوانش کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما رسید به نیشابور و حالا ادامه این سیر و سیاحت. بازار سرپوش نیشابور در این زمان تقریبا تعطیل است. تنها چند مغازه باز است. بازار باریکی که به زیبایی با آجر ساخته شده و با آجر پوشیده شده و هر چند قدمی در آن نورگیر تعبیه شده است. این بازار حاصل کار 3 سلسله ایرانی، صفویه، زندیه و قاجاری است. این نوع آجرکاری را خفته راسته می گویند و به نورگیرها در معماری سنتی هور نور می گویند. کف بازار سنگچین شده است و بر زیبایی بازار افزوده است. اما پارک چند موتر یا ماشین داخل بازار آزاردهنده است. روزگاری 4 سوق هرات بزرگترین بازار سرپوشیده منطقه بود و در زمانه نشندان دور حاکم هرات آن بازار را با 4 دروازه‌اش نابود می کند که به نای نو درف کند. در وسط بازار سرپوشیده نیشابور پوستر انتخاباتی یکی از کاندیداهای پارلمانی نیشابور به نام علی مروی دیده می شود که شعار آن نیشابور بزرگ با علی مروی خودنمایی می کند. این لقب بزرگ در مورد 4 شهر بزرگ خراسان، هرات، نیشابور، مرو و بلخ همیشه به کار می رفته است. اینجا فرزندی از مرو بزرگ در نیشابور بزرگ از عظمت این شهر فریاد برآورده است و من از هرات بزرگ صدای او را با گوش جان می شنوم که به قول مولانا همدلی از همزبانی خوشتر است. من علی مروی را نمی شناسم، اما امواج شعار او در فضای آن بازار زیبای سرپوش با عمق جانم نفوذ می کند که آوارگی های من را نه دردی است و نه درمان. گرسنگی آزارم می دهد. باید از این بازار زیبا دل کند و به دیدار عطار شتافت و به بارگاه خیام. زمانی که از بازار قدیمی نیشابور خارج می شویم نگاهی به تلگرامم می اندازم. خانم سریا قنبری پیامی فرستاده. خبر را شنیدی؟ جواب می دهم کدام خبر؟ می نویسد استاد زیانی پر کشید. خبر غم انگیزی است. استاد جمال زیانی رئیس انجمن شیراز شناسی هم از بین ما کوچ کرده است. خاطرات آن مرد بزرگ دوباره در ذهنم زنده می شود. همسفرانم متوجه پریشانی احوالم می شوند. خبر را با آنان می دهم و از استاد زیانی می گویم زندگی همین است، باید سوخت و ساخت. با قلبی آکنده از اندوه به سوی آرامگاه عطار حرکت می کنیم. در حالی که لحظه لحظه صحبت‌های استاد زیانی جلوه چشمانم رژه می رود، به حوالی بارگاه عطار می رسیم و در سبزه‌های وسط خیابان خانواده‌های زیادی را می بینیم که اتراق کردند. برخی چای می نوشند، بعضی قلیان می کشند و برخی تازه نهار می خورند. رستوران سنتی را انتخاب می کنیم. می خواهیم غذا سفارش بدهیم. صاحب رستوران از بس از قرمه نیشابوری تعریف می کند، مجاب می شویم که این غذای سنتی را امتحان کنیم. بگوی شما قرمه، گوشت و سیب زمینی است که با آب تا جایی جوشانده می شود که آب کاملا بخار می شود. قرمه نیشابوری اما متفاوت است. گوشت قرمزی است که تکه تکه شده و در روغن سرخ شده است. چنین امری بیشتر در عید قربان در مناطق ما مرسوم است. بر صورت قرمه نیشابوری خوشمزه است و ما در سکوت مشغول غذا خوردن می شویم. ساعت 5:30 عصر به طرف آرامگاه عطار حرکت می کنیم. در مسیر راه بنای مدور و زیبای فلک الافلاک که بیانگر روح دانش نجوم شرق است دلربایی می کند. این سازه هرچند جدید است اما هر گردشگری را به سفر تاریخ دعوت می کند. فلک الافلاک بسته است و بازدید از آن مقدور نیست. به طرف مقبره عطار می رویم. در ورودی آرامگاه عطار بر لوحه‌ای چنین نوشته شده است: به نام خدای یکتا، در راستای انجام خواستهای مردم فرهنگ دوست ایران مبنی بر تجلیل مقام و مرتبه بزرگان و مفاخر علمی درگذشته کشور ایران، انجمن آثار ملی با تکمیل و تزیین قبه شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، عارف و سراینده معروف قرن ششم و هفتم هجری همت گمارد. عارف بزرگوار مزبور در سن نزدیک به 80 سالگی به سال 608 هجری قمری به هنگام قتل عام نیشابور به دست مغولان شربت شهادت نوشید. در سال 891 هجری از طرف امیر علی شیر نوایی آرامگاهی بر تربت وی ساخته شد که دست روزگار آن را به ویرانی کشانید. و در سال 1327 هجری قمری از طرف شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله فرمانروای وقت خراسان بنای مزبور تعمیر و محوطه محصوری در اطراف بقعه احداث گشت و چون بیش از 50 سال فراموشی و بی‌توجهی بر آن گذشت مجدداً ویرانی فراوان یافت. در خلال سالهای 1388 تا 1341 شمسی از طرف انجمن آثار ملی نسبت به تکمیل بقعه و کاشیکاری نما و غرفه‌های خارجی و اصلاحات مختلف و توسعه محوطه آن اقدام گردید و ضمناً آرامگاه هنرمند فقید محمد غفاری کمال الملک که سابقاً بیرون و دور از بقعه عطار قرار داشت بر اثر وسعت یافتن محوطه مزبور در داخل آن واقع گردید و بنای شیوایی فراخور امکانات انجمن که تا حدی هم در خور مقام هنری استاد فقید بود برای آن احداث گشت. من با عطار از کودکی دمخور بودم. با درسهایی که در مکتبخانه مسجد خوانده بودم، مکتبخانه‌ای که با ما عرفان اسلامی را با شعر بزرگان ادب فارسی می‌آموخت. آن روزگاران مساجد ما پایگاه عرفان اسلامی بود و ملای مسجد بعد از درس 30 پاره جزء 30 قرآن کریم و آموزش کامل قرآن کریم، اشعار 5 کتاب و حافظ و سعدی و مولانا را در ضمیرمان حک می‌کرد. و امروز دیگر از آن تدریس سنتی که عشق و انسانیت و تساهل را با ما آموزش می داد دیگر خبری نیست. وارد محوطه آرامگاه عطار می شویم. بقعه عطار با کاشیکاری مکتب هرات روح نواز است و من سفر می کنم با کاروان امیر علی شیر نوایی، آن وزیر فرهمند که مکتب نگارگری هرات را بیرون از هرات تا عثمانی گسترش داده بود. بارگاه عطار استوار و زیبا پیش رویم قرار دارد. من بارها سر بر این بقعه نهادم و شکوه تمدن مشترکمان را به تماشا نشستم. کاشی‌های مکتب هرات در زیر نور آفتاب برق می‌زند و ما را به سوی خیش می‌خواند. وارد مقبره می‌شویم. تعدادی ایستادند و بر روان پاک شهید عرفان شرق اطاف دعا می‌نمایند. دستانم بلند می‌شود و فاتحه‌ای نثار روان مطهر عطار می‌کنم. با نوشته‌ها خیره می‌شوم و به عظمت عطار چند عکس می‌گیریم و با مزار کمال الملک می رویم، نقاشی که شهره روزگار است و روح بهزاد در او دمیده شده بود. اینجا هم تعدادی ایستادند و عکس می گیرند. با طرف اتاقه که معلومات می رویم و از متصدی می خواهیم که در مورد مقبره و نوع کاشیکاری ها با ما معلوماتی ارائه کند. متصدی از ما بیخبرتر است. کاتالوگی را پیش روی من می گذارد. چیزی دستگیرمان نمی شود و از آنجا بیرون می آییم. زیر درختی بیتوته می کنیم و چای می نوشیم و در این فرصت از برنامه بعدی می گوییم. جستجوی جاهای دیدنی نیشابور نشان می دهد که در این نزدیکی مجموعه شادیاخ، شهری تازه کشف شده در نیشابور وجود دارد. مجموعه شادیاخ با مقبره عطار فاصله زیادی ندارد. در مسیر آرامگاه عطار کالسکه هایی گردشگران را انتقال می دهند و تعدادی در آن حوالی شتر سواری می کنند. مردم اینجا سعی می کنند از تمام ظرفیت های گردشگری این شهر استفاده کنند. گیاهان داروی نیشابور در کنار فیروزه معروفند. آویشن و خاکشیر اینجا سوغات خوبی برای گردشگران است و شربت روناس در همه فروشگاه ها به چشم می خورد. در هرات بهار فصل روناس است که به لهجه هرات رواش یا رواشک می گویند و از آن مربای خوشمزه می سازند و به صورت خام با آلوچه از نوبرهای بهار هرات است. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که به مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. حسرت زلف تو ام بود، شکستم دادن، وصل میخواستم آیی نبدستم دادند. بی خود شیوه نازم که با یک ساغر رنگ، نه فلک گردش از آن نرگس مستم دادند. دل خونگشته که آینه درد است امروز، حیرتی بود که در روز الستم دادند. صد چمن جلوه ببالد ز غبارم تا حشر، که به جولان تو یک رنگ شکستم دادند. فال جولان چه زنم، قطره گوهر شدم، آنقدر جهد که یک آب لبستم دادند. بهر تسلیم غبار به هوا رفته من، سجده کم نیست به هر جا که نشستم دادند. نه فلک دایره مرکز تسلیم من است، دستگاهی عجب از همت پستم دادند. چه توان کرد که در قافله عرض نیاز، جرس آهنگ دلی ناله پرستم دادند. ناوک همتم از جوشن اسباب گذشت، با تغافل چقدر صافی شستم دادند. بیدل از قسمت تشریف ازل هیچ مپرس، اینقدر دامن آلوده که هستم دادند.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. حسرت زلف تو هم بود، شکستم دادن، وصل میخواستم آیی نبدستم دادن. یک غزل زیبای عاشقانه عارفانه از بیدل، از او غزلهایی که یک مقداری فضای صمیمانه و در این حال شفافی داره، یک مقدار شباهت پیدا میکنه با غزلهای مکتب عراقی. البته خب او عناصر شعر بیدل هم در او است. میگه که من حسرت زلف تو داشتم و به من شکست دادن. چون شکست زلف در شعر قدیم بسیار گفته میشده، یعنی دوتا شدن یا خمیده بودن زلف. بیدل در جای دیگه هم داره، میگه که با شکست زلف نتوان آنقدر پرداختن، رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. و در مصرع دوم چه نگرش وحدت الوجودی جالبی را مطرح میکنه. وصل میخواستم آینه به دستم دادن، یعنی ما وقتی خودم را در آینه ببینم یا به تعبیر دیگری به دیدن خودم نایل بشم، او موقع به وصال او معشوق میرسم. و این مفهوم در سخنهای عرفا بسیار دیده شده و حتی در بعضی از منابع روایتهای دینی هم داریم که انسان وقتی خودش رو بشناسه، اون موقع خدا را هم خواهد شناخت. تو آینه به دستت بگیری اون موقع به وصال و معشوق میرسی، چون خود را در آینه میبینی و خودت آینه جمال و معشوق هستی. حسرت زلف تو هم بود شکستم دادن، وصل میخواستم آینه به دستم دادن. بی خود شیوه نازم که به یک ساغر رنگ، نه فلک گردش از آن نرگس مستم دادن. اینجا هم باز جالبه که بین گرداندن ساغر یا ساغر گردانی یا پیاله گردانی و گردش آسمان ارتباط برقرار میکنه. میگه که من یک ساغر رنگ داشتم که میگردید. البته اینجا گردش رنگ هم در واقع است. گردش رنگ یعنی شکستن رنگ، یعنی نابود شدن و از بین رفتن و فنا در او معشوق شدن، که در مصرع اول هم اتفاقا وقتی گفته بود که شکستم دادند همین مفهوم رو در نظر داشت. حالا اینجا میگه که من ساغر رنگ داشتم، یعنی رنگ من دچار گردش شد مثل ساغر و به این صورت نه فلک گردش به دستم آمد، یعنی نه فلک به تعبیری در زیر فرمان ما آمد. یک بیت زیبای دیگر داره که باز بسیار عاطفی هست. دل خون گشته که آینه در دست امروز، حیرتی بود که در روز الستم دادن. روز الست یعنی روز آغاز خلقت و میگه که این دل ما در واقع از روز آغاز خلقت خون شده او عشق بود، یعنی این عشق در تمام آثار خلقت از اول تا به امروز دیده میشه. نه فلک دایره مرکز تسلیم من است، دستگاهی عجب از همت پستم دادن. نگه آدم وقتی که تسلیم باشه و پستی پیشه کنه، در اینجا پستی به معنی منفی او نیست بلکه به معنی عجز و انکسار و فروتنی است. میگه وقتی انسان عجز و انکسار و فروتنی پیشه کنه، او موقع نه فلک تسلیم او خواهد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
بسیار از تو در حرف زبانی
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان و مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریس مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز می‌خواهیم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریباً در برنامه زربان در این سال‌های آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریباً فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص‌های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید بیارین توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی دارویی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیزای خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده یه مشکل ساده یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از لحاظ بیمه این قابل قبول نیست، اون اردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم، اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنیم کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینیم یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکلی هم البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیز از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی بچرخه ببینه چه خبره. خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه سه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشن بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، آله بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید، زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو، خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله،
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنی؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیک هم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما یه مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است، یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونمو درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوش رو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفیت پی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولا به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که هست و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، البته اکثر مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و ای چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از 3 ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه‌ای نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساس ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست، منم همون کارو بکنم، آخه شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوع است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از علائمی که بیماران ریوی همیشه به ما مراجعه میکنن وجود خلط خونیه و در واقع بیماران وقتی که با این علامت روبرو میشن دچار استرس و اضطراب زیادی میشن و در واقع سریعا به پزشک مراجعه میکنن. خب درستم هست، گاهی میتونه علامت و جدی باشه، گاهی هم نه، نشانه یک بیماری خیلی ساده میتونه باشه. چه عللی باعث ایجاد خلط خونی میشن؟ اگر کسی دچار ذات‌الریه بشه ممکنه ایجاد خلط خونی بکنه. آمبولی ریه یا همون سکته ریوی یکی دیگه از علل ایجاد خلط خونی هست. گاهی خلط خونی ممکنه نشان دهنده یک برونشیت مزمن باشه که ما بیشتر در افراد سیگاری می‌بینیم. گاهی ممکنه علامت یکی از بیماری‌های جدی ریه مثل سرطان ریه باشه. بنابراین طیف وسیعی از بیماری‌ها ممکنه ایجاد خلط خونی بکنن و نیاز هست که ما اگر دچار خلط خونی شدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. معمولا پزشکان با گرفتن یک شرح حال ساده و گاهی یک معاینه ساده مثل رادیوگرافی قفسه سینه میتونن به علت و ایجاد این خلط خونی پی ببرن. گاهی مصرف بعضی از داروها میتونه در ایجاد خلط خونی نقش داشته باشه. بنابراین وقتی دچار خلط خونی میشیم حتما باید اطلاعات و آگاهی به اصطلاح کاملی رو به پزشکانمون بدیم تا بتونن پزشکان به تشخیص نزدیک بشن و در واقع به بیمار کمک بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجایی است، به این معنا که دکترای متخصص دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر این درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگه ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستن. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید مفصل در تمام جهات حرکت میکنه، در بدن ما آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله،
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، تعداد زیادی المان های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله،
اتفاقی که میفته اینه که معمولا محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدود حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیرش 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله،
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله،
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت، من که میگم هر 2 ساعت یه بار برای شونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخ زده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله،
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین